اینجا سخت بود، شرایط عملیاتی بود، شرایط خاص بود، ولی از دستمون غافل نمی شدیم. و من وقتی که پذیرفته شدم در سال 66 در رشته علوم تربیتی، بسیار واقعا خوشحال شدم، ولی اون اشباه نمی کرد اون حالتی که من داشتم، چون فوق دیپلم بود، برای آموزش پرورش باید استخدام می شدیم. عرضم حضورتون که قبول شدم، خوشحال بودم، ولی زمانی که من در دانشگاه سال 69 در دانشگاه تهران پذیرفته شدم به عنوان دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران، اتفاقا همون روز، اولین روزی که ورود پیدا کردم، یاد اون زمانی افتادم که در سال 61 یا 62 بود دقیقا نمیدونم، که اومدم و این حس رو داشتم که میشه یه روزی من ورود پیدا بکنم. وقتی اون لحظه برام تداعی شد و بسیار برام مسرت بخش و خوشحال کننده بود.
بفرمایید تحصیلاتتون در چه زمینه ای هست؟
عرضم حضورتون که من در سال 1366 در رشته علوم تربیتی، تربیت معلم های سابق که الان عنوان دانشگاه فرنگیان هستن، پذیرفته شدم به عنوان مربی تربیتی برای آموزش و پرورش. سال 68 فارغ تحصیل شدم. سال حدوداً 73 در واقع لیسانس جغرافیای انسانی رو از دانشگاه تهران در واقع فارغ تحصیل شدم و همچنین فوق لیسانس رو در سال 1377 از دانشگاه تهران مرکز در واقع فارغ تحصیل شدم و دانشجوی دوره دکترای رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران بودم که در سال 1396 در واقع در این همین رشته جغرافیای سیاسی فارغ تحصیل شدم.
آقای دکتر، زمانی که شما کنکور دادین فکر میکردین به اون جایگاهی که امروز دارین برسین؟
خب چون من از یه خانواده فرهنگی بودم و پدرم در واقع فرهنگی بود، از به لحاظ اجتماعی عرض میکنم، نه به عنوان آموزش پرورش، و خانواده ما همه برادران و خواهرهای بزرگتر من تو آموزش پرورش بودن و معلم بودن، این حس رو داشتم که این در واقع یه روزی ادامه خواهم داد و حتما از نظر علمی و تحصیلی سعی میکنم که جایگاه مناسبی داشته باشم، ولی اینکه به اینجا برسم رو در واقع این رو واقعا بهش فکر نکرده بودم، ولی اینکه قطعا ادامه خواهم داد و تا آخرین در واقع درجات علمی پیشرفت خواهم کرد و دنبالش خواهم بود، حالا برسم یا نرسم، این رو که برای خودم مسجل بود، اما این که به کجا برسم رو فکر نمی‌کردم. نه
آقای دکتر، لطف می‌کنید شغل و سمت الانتون رو برای ما بگید.
خواهش می‌کنم. من الان مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه فرنگیان هستم. دانشگاه فرنگیان دانشگاهی است که مأموریت محور هست و حدود 98 تا پردیس و مرکز آموزش عالی زیر نظر این دانشگاه فرنگیان هست و سازمان مرکزیش در تهران است که مدیریت این دانشگاه ها رو بر عهده داره. بنده مدیر کل امور شاهد و ایثارگران این دانشگاه هستم. الان
آقای دکتر، آقای کثیری، از وقت باقی مانده فقط 30 ثانیه پایانی رو متعلق به من که خداحافظی کنم، بقیش متعلق به شما بود.
چشم. من فرمایشات ارزشمند دوست عزیزم حسام عزیز، حسام زنده، حسام عزیز رو میخوام یه چند تا نکته بهش اضافه بکنم. ببینید، ما در کشورمون یک ایراد ساختار نهادی در واقع علم فناوری داریم.
بله.
اون بخش فناوریشو بیشتر مورد نظرمه. ما چون وزارت علوم تحقیقات فناوری داریم، یعنی فناوری رو در کشور به گونه ای تدبیر شده که انتظار تکنولوژی دیولوپمنت و تولید فناوری رو از دانشگاه داریم. این کار در هیچ جای دنیا نیست. خیلی جاها این توی نهادهای تصمیم گیر از مجمع تشخیص تا در شورای انگار فرهنگی من عرایزو میگم، بعضی از دوستان وزارت علوم میگن یعنی شما معتقدی دانشگاه نباید کار فناورانه بکنه؟ میگم نه، اتفاقا باید بکنه. این که دانشگاه کار فناورانه بکنه تا این که ما کل کشور انتظار در تأمین و توسعه فناوری کل صنعت رو از دانشگاه داشته باشیم با همدیگه دوتا بحث متفاوته. این یک. اساسا شما وقتی اکوسیستم های نوآوری فناوری رو در دنیا مطالعه میکنی، فناوری جزء لاینفکی از صنعت و نوآوری، یعنی اساسا در یک تکنولوژی پوش در واقع اون وقت تبعاتش همین میشه که ما شرکت دانش بنیانی داریم که محصولش نمیتونه بفروشه، ولی مارکت پول باشه،
بله،
برسه نیاز بازار باشه.
به عبارت دقیق‌تر فرمایید شما تو ناظر این آقای دکتر که ما در واقع با دستورالعمل و فشار آوردن میخوایم فناوری رو تزریق بکنیم به بدن بازارمون، در حالی که باید متناسب و متناظر و برخواسته از نیاز بازار.
این فناوری یکی از وجوه افتراقیه که ما داریم. مسئله بعدی این استش که کلن ما تغییر یه تفاوت نگاه داریم بین اساتید محترم دانشگاه که کار پژوهش هم میکنن با یه صنعتگر. ببینید در ادبیات پژوهش دانشگاه این استش که آقا من باید بودجه بگیرم برم. ببینید دانشگاه ما تا همی 20-25 سال پیش کار آموزش میکرده، بعد اومده با یه ساختار گذاشتن یه معاونت پژوهشی ورود در پژوهش کرده. این روزا که با در واقع آقای دکترم اشاره کردن با فشار که آقا بیا تا شرکت بزنید، هیچ جای دنیا این ادبیاتو نمیدن، این کارو نمیکنن، میدونید. و ببینید چرا. ببینید استاد دانشگاه ما کانسپتش اینه که آقا ببینید اصلا رفتار اینه که بودجه میگیره میره پژوهش میکنه، این پژوهش یا به نتیجه میرسد خب میشه موفقیت، یا به نتیجه نمیرسد میشه چی؟ یه اتفاق طبیعی که تو پژوهش درصد در واقع به نتیجه نرسیدنش خیلی بالاست.
آقای دکتر ما با این بحث مشکل نداریم، ما مشکلمون اینه که اگر این پژوهش برخواسته از پاسخ دادن به یک به اصطلاح نیاز باشد، ما میگیم شکستش نهایتا باید منتج به پیروزی بشه، باید راه حل های مختلفی تست داده بشه تا پیروزی بشه.
من میخوام اصلا یه چیزی رو اینجا بهش برسم، اون چیزه چیه؟ میخوام بگم آقا از استاد دانشگاهی که میره پژوهش میکنه به نتیجه میرسه، میگه آقا من کارم انجام دادم، باید از قدردان من باشی.
بله.
وقتی میای به صنعت صحبت میکنی که آقا یه همچی کاری کردیم به نتیجه رسیده، مدیر صنعتی نگاهش چیه؟ مدیر صنعتی ته تهش با شما این حرفو میزنه، میگه که آقای دکتر شریف نیا برادر، این حرفی که داری میزنی به من بگو، من چقدر پول بذارم، چقدر در میارم. نگاهش نگاه توجیه اقتصادی است،
کاملا منطقی.
بله منطقیه، این نگاه اقتصاده. این دوتا نگاه وقتی با هم همفاز نیست، افتراق صورت میگیره. خب این یک، یه ایراد ساختار نهادی رو من فقط اشاره کردم، یه ایراد اینجوری رو اشاره کردم. دنیا چجوری اینو حل کرده؟ اومده با بحث مالکیت صنعت، مالکیت فکری و مالکیت به ویژه مالکیت صنعتی این موضوع رو حل کرده. یه استاد به نتیجه میرسه با یه رویالتی گرفتن، رویالتی یا فروش دانش فنی به حوزه صنعت، مچ میکینگ میکنن، اتحاد استراتژیک درست میکنن، همین رویالتیشو میگیره، اون میشه متخصص تولید دانش فنی، این برام میشه متخصص تولید. ما یه استاد دانشگاهی که میاریم وارد فضای در واقع بنگاهداریش میکنیم، تلفش میکنیم. اون باید دو درگیر سرویس پرسنل باشه، درگیر نهار باشه، درگیر مسائل اداری باشه و و و،
در حالی که اساسا نه دانششو داره، نه تخصصشو، و نه اساسا ماهیت وجودیش منطبق بر این
اصلا، و نه اساسا بهره وری که این کارو بکنیم. چرا اون استاد برای اینکه این وقتو بذاره بعد از وقت تولید فناوریش در آزمایشگاهش در پژوهشگاهش بزنه بیاد وارد کار اجرایی بشه؟
خب الگومون غلط های دکتر، الگوی درست
چیکار باید کرد؟ خب ما از همین منشأ اومدیم از سال 93 یه مذاکرات جدی رو با وزارت علوم شروع کردیم. یک، گفتیم آقا آینه های ارتقاء اساتید شما ISI محوره، مقاله محوره،
کاملا
اگر قرار باشه که منم استاد دانشگاه باشم نگاه میکنم ببینم مسیر ارتقام در چی شکل میگیره، میرم ISI میدم. شما نگاه کنید توی الان تولید مقاله ما چقدر بالاست.
بله بله، تو خود... بعضی از حوزه‌ها رتبه یک هم داریم، مثلا رتبه 4 هم داریم،
درست انجام داریم. تو نانومون همینطوره، بایومون همین. حالا بریم ببینیم که اثرگذاری اقتصادی چیه. اینو آیین‌نامه رو باید اصلاح کنیم. گفتیم آقا بیایید پژوهش، اگه مقاله های اس آی یه امتیاز داره، 30 امتیاز شما بذار برای یه پژوهش کاربردی، ببین چقدر اون وقت اثر بخش خواهد.
کاملا
یه اینا توافق کردیم، ما تفاهم نامه داریم، توافق کردیم. دو، اومدیم بحث کردیم، گفتیم آقا بنده هم از پشت میز، من شاید اول دانشگاه شریف هستم، در مراحلی که درس خوندم در فوق لیسانس شاید اول بودم، عرضم به حضور شما که ما هم از پشت میز همین دانشگاه اومدیم. عرض کنم به شما، خب بنده میام لیسانسمو میگیرم توی رشته فنی، فوقم هم میگیرم، دکترام هم میگیرم، مقاله های اس آی هم میدم، معدلم هم خوبه، میخوای عضو هیئت علمی کنی؟ من کجا این صنعت رو دیدم؟ من میخوام مهندس مکانیک بشم، به بچه من و شما و دیگری بیام مهندسی مکانیک یاد بدم، خودم مثلا پمپ فلان و یا دیافراگم و فلان و چی رو تدریس میکنم، پرهای توربین رو چی میکنم، طراحیشو
یک بارم خودم.
اما اگر منو ببری بگی آقا این پمپ دیافراگمیه یا فلانو، نمیدونم
یا اگر ببری پمپی در اینجا نیاز هست،
مهندس ساختمون میاد با دیتیل محاسبات به شما میگه، دستشو بگی ببر سر ساختمون بگو آقا این اتصالات خرجینیه، مفصلیه، گیردار، نمیدونه.
بله،
چون از نزدیک ندیده. گفتیم آقا شما بیا یه کاری بکن، بیا استادی که میخوای جذب کنی حداقل یک سال بیا تو صنعت کار کنه، فضا شما فراهم میکنی. خب این اتفاق منشأ این شد که اسم این ترمولوژی رو گذاشتیم پس دکترای صنعتی. گفتیم آقا یه پس دکترای صنعتی هم بذار، و این مسبب شد خدا روش تو وزارت علوم همین اخیراً، و ما پس دکترا رو شروع کردیم. مسئله سوم، اومدیم گفتیم آقا اساتید محترم میان امتیاز جذب میکنن، میرن فرصت مطالعاتی. ما فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت رو فراهم کردیم.
آقای دکتر، کاش فقط این نگاهی که شما میفرمایید تزریق ملی بشود، یعنی رشته هایی که حتی صنعتی هم نیستند بدانیم. بله. که باید این اتفاق راجبشون بیفته.
حالا برای این چیکار کردیم؟
علوم انسانی اینا هم باید بیاد.
احسنت به شما. حالا ما برای این چیکار کردیم؟ اومدیم در مجموعه معاونت آموزش پژوهش وزارت خونه طرحی رو تدوین کردیم از سال 96 به نام طرح ملی تاپ.
بله،
تاپ مخفف اینه، توسعه تولید، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار. لطف می‌کنی؟
بله.
حالا تو این طرح می‌خوام چیکار کنی؟ دقیقاً همین کاری که موضوع برنامه شماست. خب یک، چند تا سرفصل داره. بنگاه صنعتی ما، ما سامانه ای طراحی کردیم که سامانه رو همینجا الان اعلام میکنم که اگه شنوندگان محترم و صنعتگر هستن از این سامانه استفاده کنن. ایران ای تاپ، ایران تاپ دات آی آر، تشریف ببرن بنگاه، ثبت نام میکنه، مشخصاتشو میذاره و میگه آقا من چه نیازهایی دارم و چه پروژه هایی. اینها تو فاز بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما اون 1,200,000 تا دانشجوی ارشد و دکتری رو براشون الان دیگه سامانه این بخشش تکمیل شده، تو فاز بعدی باز میکنیم، اونها که میخوان پایان نامه ببینن بیان موضوعاتشون از اینجا انتخاب کنن.
خیلی نکته مهمی های دکتر، که واقعا یه بستری وجود داشته باشه، من مسائل رو بشناسم، خودم دنبال مسئله لزوما نگردم و بی خود مسئله نسازم فقط برای اینکه پایان نامه‌مو تموم کنم. 1:30 های دکتر فقط فرصت.
خب ببینید چند تا اتفاق میفته. اولا ما دخالتی نمیکنیم کدوم دانشجو باید تو کدوم صنعت بره، کدوم صنعت کدوم دانشجو رو باید بگیره، خودشون هم دیگه انتخاب میکنن. مسئله بعدی همین پس دکترایی است که عرض کردم، مسئله تو استاد تاپ، یعنی ما یه فرایند دانشجو تاپ داریم، یه دونه استاد تاپ داریم، یه دونه سرباز تاپ. سرباز تاپ آن دسته ای از نخبگان ما هستند که مشمول خدمت سربازی هستند. اینها میخوان به جای اینکه برن سربازی تو پادگان خدمت کنن، ما گفتیم بیان تو صنعت بخش RDI، تو بخش تحقیق توسعه و نوآوری بنگاه، اینها رو به کارگیری کنیم.
من امیدوارم که همگی باور کنیم که باید راه برد محور فکر کنیم.
از شنوندگان محترمتون هم تشکر میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. آقای دکتر از شما هم خیلی تشکر میکنیم.
جناب متشکرم.
آقای دکتر من خیلی خیلی، آقای دکتر زنده احسانی متشکرم که در برنامه باشین. آقای دکتر آقا کسیری هم همینطور. فقط وقت دارم بگم خداحافظ. این بحث رو ما سعی میکنیم در برنامه دیگری باز هم با شما ادامه بدیم.
شبتون بخیر شنوندگان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه با ما هستید و دعوت میکنیم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا 6 بامداد امروز با ما همراهی کنید.
بگذار سر به سینه من که بشنوی آنگشت یا به دلی درد من را بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی درد من را شاید که بیش از این سر در کمند را آزار این رمیده سر در کمند را بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست عشق کدام است غم کجاست بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جدا جدا چنان که اگر بینمت خواهم که جاودانه به عالم به دامنت، شاید که جاودانه بمانی کنار من ای نازنین، که هیچ وفا نیست با منت ای نازنین، که هیچ وفا نیست با منت. تو آسمان آبی آرام و روشنی، من چون کبوتری که پرم در آی تو، یک شب ستاره آی تو را دانشی کنم، با عشق شرم خیش بریزم به پای تو. بگذار تا ببوسمت ای نوش خنده سو، بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب، بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا. Thank you.
ساعت 2:55 درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره دو واژه خلط و خلط میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه عربی هستن، از عربی یعنی وارد زبان فارسی شدن. صدها سال ما این دو کلمه رو به کار میبریم. معنی خلط برای همه ما آشناست. کلمه دوم که خلط باشه با مخلوط ارتباط داره، یعنی مخلوط کردن، به اصطلاح با هم قاطی کردن. میگیم این دو موضوع رو خلط نکنیم با هم. خیلی میشنویم، بسیار زیاد میگن اینها رو با هم خلط نکنیم، یا خلط مبحث نشه، خلط مبحث به وجود میاد، خلط مبحث به وجود نیاد. این خلطه. پیشنهاد میکنیم که این دوتا رو با هم به اصطلاح خلط نکنیم. خلط معنیش برای ما آشناست، خلط همونطور که عرض کردم با مخلوط که اسم مفعول خلط باشه ارتباط داره و یعنی به جای هم اشتباه گرفتن و به اصطلاح همون با هم قاطی و مخلوط کردن، یعنی اشتباه فرض کردن، اشتباه دیدن، اشتباه گرفتن و همسایه مختلط و اختلاط هم همین با اون خلط گرد کردم ارتباط داره و اونا در واقع برگرفته از خلط عربی هستند، مشتق از اون هستند. بنابراین خلط معنیش برای ما کاملا آشناست و خلط هم به این معنی که عرض کردم. پس خلط مبحث، خلط نکنیم. پیشنهاد میشه، توصیه میشه، تأکید 100% نیست که اگر بگیم دیگه گناهی مرتکب شدیم، خیر، توصیه میشه که خلط رو خلط تلفظ نکنیم، بگیم خلط مبحث، خلط موضوع و امثال اون. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو شنیدید با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.